ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 15 فروردین 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین. خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با ما بمونید که از قضا روز پرخبری است. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون رضا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، بار دیگر بر انجام نشدن هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا بر سر مفاد برجام تاکید کرد. آقای عراقچی با بیان این موضوع در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین گفت که نخست آمریکا باید همه تحریم‌هایش را بردارد تا ایران به تعهداتش بازگردد. این سخنان در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، 13 فروردین گفته بود که به نظر می‌رسد دو طرف از این شرایط که چه کسی باید قدم نخست را بردارد عبور کردند و مذاکرات احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. بنابر اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات پیرامون برجام با محوریت لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای تعهداتش روز سه‌شنبه 17 فروردین در وین برگزار می‌شود. گزارش حاکی است که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست وین بدون دیدار مستقیم با مقام‌های ایران حضور خواهند داشت. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی روز یک‌شنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمعات از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شده است. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز نیز تجمعات اعتراضی برگزار شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از حاکمیت اردن و ملک عبدالله پادشاه این کشور به طور کامل حمایت می‌کند. این اعلام حمایت واشنگتن بلافاصله پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت ولیعهد سابق این کشور و 20 تن از همراهانش به اتهام اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله صورت گرفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتری نوشت: ملک عبدالله از شرکای کلیدی آمریکا در خاورمیانه است و واشنگتن در ارتباط با مقامات اردنی وقایع این کشور را از نزدیک دنبال می‌کند. مقامات اردن روز شنبه شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی ملک عبدالله و گروهی از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام اقدام به کودتا بازداشت کردند. در ایران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، از 161 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته جان باختند. این بیشترین تعداد قربانیان کرونا طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان این آمار در روز یکشنبه گفت که 11680 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبان روز گذشته شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,932,000 تن افزایش یافته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا در حالی است که منابع دیگر از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد می‌کنند. و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران میگوید برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور دیر شده است و دیگر واکسنی در بازارهای جهانی وجود ندارد. به گزارش روزنامه همشهری، محمود نجفی عرب با بیان این موضوع گفته است که تولید واکسن در حال تولید برای کشورهای خود هستند و کشورهای متقاضی هم مدت هاست واکسن مورد نیاز مردم خود را پیش خرید کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 7 فروردین از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن بخش خصوصی اجازه دارد با ارز نیمایی واکسن وارد کشور کند.
سپاسگزار از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. ثبت رقمی شدن شمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران برای سومین روز پیاپی به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. دو روز مانده به مذاکرات در مورد نحوه احیای برجام، ایران همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند.
در همین حرفای آقای عراقچی اگر دقت بفرمایید، تضادهایی وجود داره که نشون میده ایشون چندان صادق نیستن در گفتار خودشون.
بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در بیش از 15 شهر ایران تجمع کردند.
خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با سه رقمی شدن شمار مرگ و میرها و رشد بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا و همزمان با افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز کرونا در ایران، برخی مقام‌های وزارت بهداشت در مورد امکان بروز فاجعه هشدار دادند. همزمان برخی مقام‌ها از سرعت پایین واکسیناسیون انتقاد می‌کنند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه برای سومین روز متوالی شمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران سه رقمی شد. در این حال شمار شهرهای قرمز و نارنجی همچنان رو به افزایش است و گفته شده که این وضعیت در 10 روز آینده بدتر خواهد شد. در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته در حال حاضر بیشتر کسانی که با علائم مشکوک به مراکز درمانی مراجعه می کنند با ویروس جهش یافته درگیرند. در تهران هم وضعیت جالب نیست. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی با گلایه از رفتار مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت که در تهران رعایت پروتکل‌ها به زیر 50% رسیده است.
مرگ سرقمی رو شاهد هستیم در کشور. از لحاظ موارد ابتلای مثبت بالاخره رکوردهای 11,000 و 10,000 رو شاهد هستیم و موارد بستریمون بیش از 2 برابر شده نسبت به 3 هفته گذشته. تمام شاخص‌های مربوط به سرپایی و بستری و مرگ در شهر تهران نسبت به هفته‌های گذشته، نسبت به 3 هفته گذشته 50-70% افزایش پیدا کرده. شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
این گلایه ها در حالی است که مسئولان از پیش از تعطیلات نوروزی با در پیش گرفتن مواضع ضد و نقیض و عدم اعمال محدودیت های جدی شرایط را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کردند. حالا اما گفته شده که دوباره قرار است محدودیت هایی در نظر گرفته شود. استاندار تهران اعلام کرده که در شهرهای نارنجی از جمله تهران 1/3 کارمندان مشاغل ضروری و مهم به صورت دورکاری کار خواهند کرد و در سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت دورکاری کارهای خود را انجام دهند. همچنین مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 2 هفته تعطیل خواهند بود. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در عین حال گفته که نگرانی در مورد انتشار انواع جهش یافته کرونا از کشور ترکیه به ایران وجود دارد. وضعیت ترکیه به شدت بحرانی است و از 4 روز پیش تا کنون روزانه بیش از 40,000 بیمار جدید در این کشور ثبت می‌شود. 4 روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا برای تصویب توقف پروازهای ترکیه در این قرارگاه درخواست کرد که در صورت موافقت به وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شود. در نامه وزیر بهداشت درخواست شده بود که ظرف 48 ساعت تمام ترددهای هوایی و زمینی به ترکیه به مدت 1 هفته متوقف شود. این اتفاق ظاهراً هنوز نیفتاده، چرا که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی گفته در صورتی که از سوی ستاد مقابله با کرونا درخواستی برای توقف یا ممنوعیت پروازهای خارجی یا داخلی داشته باشیم، به سرعت آن را اعمال خواهیم کرد. این صحبت‌ها و رفتارهای ضد و نقیض مقامات صدای اعضای شورای شهر تهران را درآورده. یک عضو شورای شهر تهران از وجود تناقض در رفتار و مصوبات مسئولان و همچنین مقصر جلوه دادن شهروندان در گسترش بیماری انتقاد کرده است. حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفته از واکسیناسیون عمومی که همچنان خبری نیست و تنها برای اقشار و گروه‌های خاص آغاز شده است. او گفته مردم نه از واکسن داخلی و نه از واکسن خارجی چیزی احساس نکردند. آقای نظری سوء مدیریت را عامل رخ دادن خیز چهارم کرونا در کشور دانسته و گفته که مسئولان با متهم کردن مردم بر رفتار و گفتار ضد و نقیض خود سرپوش می‌گذارند. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از تأخیر مسئولان گفته است که فرایند واکسیناسیون در کشور تا کنون به 1% هم نرسیده است. انتقاد برخی مقامات از تأخیر واکسیناسیون در ایران در حالی است که فعالان بخش خصوصی میگویند دولت زمان را برای خرید واکسن خارجی از دست داده و اکنون واکسنی برای واردات توسط آنها باقی نمانده است. محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران به روزنامه همشهری گفته شرکت‌های تولید کننده واکسن در تلاشند تا واکسن را برای جمعیت کشور خود تامین کنند. کشورهای متقاضی هم از پیش نیاز خود را پیش خرید کردند و به گفته او دیگر واکسنی وجود ندارد که شرکت‌های خصوصی بخواهند آن را تهیه کنند. همچنین به گفته آقای نجفی عرب، حتی کوواکس هم که قرار بود محموله‌ای به ایران بفرستد، هنوز نتوانسته واکسن مورد نیاز خود را تأمین کند. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، دولت را مسئول اصلی واردات واکسن دانسته است. او به روزنامه همشهری گفته واکسن کرونا به دلیل پاندمی وضعیت استثنایی پیدا کرده و باید 70% جمعیت کشور واکسینه شوند تا ایمنی جمعی اتفاق بیفتد. بنابراین در قدم نخست دولت باید این میزان واکسن را وارد کند و مابقی آن به بخش خصوصی سپرده شود. پیشتر محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور درباره خرید واکسن کرونا و واکسیناسیون به خبرگزاری ایسنا گفته بود که هم دیر عمل کردیم و هم با سرعت کمی جلو می رویم. از بیش از یک هفته پیش و پس از اعلام حسن روحانی رئیس جمهوری و فراخوان سازمان غذا و داروی ایران، شرکت‌های خصوصی مجاز شدند با مجوز دولت برای خرید واکسن خارجی اقدام کنند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، جمعیت هدف واکسیناسیون کرونا در ایران دست کم 56 تا 60 میلیون است. این در حالی است که به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تا کنون در مجموع حدود 790 هزار دوز واکسن وارد ایران شده، به 250 هزار نفر واکسن تزریق شده و 55 هزار نفر هم دوز دوم را دریافت کردند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. بشنویم در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو که در مورد وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران میگه.
بیماری وقتی شایع میشه در بسیاری از موارد به صورت مواج هست، یعنی در یک دوره خیلی زیاد میشه این مقدار، بعد رو به کاهش میاد، دوباره افزایش پیدا میکنه، تا اینکه یا خود اون بیماری دیگه ادامه نتونه بده یا اینکه بشر راهی پیدا بکنه برای مقابلش. در مورد موجهای ویروس کرونا دقیقا همین اتفاق داره میفته. در زمانی که این ویروس شروع میکنه به رشد، انتشار و همچنین بیماری زایی، مقدار زیادی رو درگیر میکنه، بعد از اون که باز دوباره با کاهش مواجه شد مجددا رشد میکنه. در دنیا این اتفاق دو بار افتاده و در بعضی کشورها در موارد بسیار نادر دارن موج سوم یا افزایش سوم رو هم تجربه میکنن. اما در ایران متاسفانه بعد از موج دوم که ایجاد شد دیگه ما با کاهش قابل ملاحظه و خیلی زیاد مواجه نبودیم که به نزدیک صفر برسه و کنترل نشد، اما همچنان بعضی وقتها ما این افزایش رو داریم که در پاییز موج سوم و الان هم موج چهارم رو داریم. در واقع میشه گفت ایران پرچمدار تعداد موجهای و افزایش شیوع کرونا هست و تا حالا هیچ کشوری جز ایران موج چهارم رو تجربه نکرده و اینها همه نتیجه اقداماتی هست و عدم، در واقع میشه گفت اقدامات کنترلی هست که ایران انجام داده در ماهای قبل و جلوگیری نکرده، پروتکل ها رو در واقع اجرا نکرده و اصرار بر اون نداشته. الان ما شاهد این تغییرات هستیم.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پژوهشگری پزشکی اجتماعی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. در تهران ساعت 7:15 دقیقه شب رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. 2 روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دوباره تاکید کرده است که مذاکره‌ای با آمریکا در کار نخواهد بود. بشنویم صدای عباس عراقچی رو.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم. کشورهای 4 به اضافه 1 مذاکره می‌کنیم.
آقای عراقچی گفته است ایران در وین با کشورهای باقی مانده در برجام مذاکره می کند و شروط بازگشت به برجام را به آنها اعلام نمی کند. آقای عراقچی با تکرار شرط قبلی ایران گفته است اول آمریکا همه تعهدات برجامیش را انجام دهد و همه تحریم ها را بردارد و بعد از آن ایران راستی آزمایی می کند و خواهد گشت. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با جواد طالعی، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، و از او در مورد حرف‌های عباس عراقچی و موضع واقعی ایران پرسیدم.
ببینید توی حوزه سیاست اون چیزی که بیان میشه الزاماً منطبق بر واقعیت نیست. در همین حرف‌های آقای عراقچی اگر دقت بفرمایید تضادهایی وجود داره که نشون میده ایشون چندان صادق نیستن در گفتهای خودشون. مثلا در یه جا میگه هیچ بحثی در این مورد که چه کسی باید قدم اول رو برای بازگشت به برجام برداره وجود نخواهد داشت، اما توی یه جمله دیگه میگه این که گام نهایی رو کدوم طرف باید برداره در مذاکرات وین مورد بررسی قرار میگیره. یعنی این که بالاخره متوجه نمیشیم که قرار است اصولاً مذاکره بشه یا نشه. و اینکه میگن اصلا مذاکره نخواهد بود، البته ایشون میگه مذاکره با امریکا نخواهد بود، طبیعی است. من فکر میکنم اصولاً هدف نشست وین این هست که اروپا میانجیگری کنه برای مذاکره بین ایران و امریکا، مذاکره رو در رو کمون که در برجام در سال 2015 انجام شد. و بدون این مذاکره رو در رو اصولا امکان حصول توافقی که بتونه به لحاظ قانونی مورد تایید همه رؤسای جمهور آینده آمریکا باشه وجود نخواهد داشت. این خطر وجود داره که بار دیگر ایران و گروه 5 یا گروه 4 چنان که امروز گفته میشه به یک توافقی برسن، آمریکا هم به صورت غیر مستقیم تایید کنه، ولی رئیس جمهور بعدی بیاد بگه که نه اینها برای ما مهم نیست و نظرات ما رو تامین نمیکنه.
آقای طالعی، 2 روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود به نظر میرسه که مذاکرات هسته‌ای از بنبست عبور کرده و طرفین هم بحث این که حالا چه کسی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده. این حرف که طرفین کی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن، این به چه معنیه؟
یعنی در این مورد صحبت شده، اونطور که صحبت‌های صالحی نشون میده در این مورد صحبت شده. ببینید به نظر من مسئله برجام چیزی نیست که امروز یا فردا مذاکرات شروع بشه. هفته گذشته در واقع 15 دور این مذاکرات به صورت آنلاین انجام شد و این مذاکرات بیان 16 دور اون هست. حرف آقای صالحی به نظر من درست‌تر از هم هست. یعنی مذاکراتی انجام شده حتی در مورد اینکه چه کسی آغاز کنه و اون چه مزدربیان میگذره در اصل اولین قدم ها برای رسیدن به اجرایی شدن توافق های آینده برجام است. منتها من همچنان معتقدم که بدون حل مناقشات منطقه‌ای برجام راه به جایی نخواهد برد و امریکا در موقعیتی نیست که بتونه در این مذاکرات پای منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو به میون نکشه.
خب دقیقا همین جایی که شما توی آخرین جملتون رسیدید از اینجا شروع کنیم، ماجرای منطقه. وزیر خارجه عربستان گفته مشارکت عربستان در هر نوع مذاکره‌ای درباره برجام ضروریه و ایران هم قبلا بارها ابراز علاقه کرده که در مورد امنیت منطقه با همسایه‌هاش صحبت کنه. حالا به قول وزیر خارجه عربستان، اگه مسئله هسته‌ای جزء امنیت منطقه نیست پس چیه؟ میدونیم که اسرائیل هم در مورد برجام به هر حال دیدگاه و نگرانی خودش رو داره. با این اوصاف حرف عربستان و اسرائیل این وسط چقدر ممکنه شنیده بشه؟
ببینید، اسرائیل وضعیتش با عربستان کاملا فهم کن. اسرائیل متحد بسیار جدی و استراتژیک جهان غرب و آمریکاست و نه امریکا و نه جهان غرب هیچ کدوم در هیچ شرایط تاریخی توان این رو ندارند که پشت اسرائیل رو خالی بکنند. در مورد عربستان اتفاقا امریکا در آغاز دولت آقای بایدن یک پیام غیر مستقیمی به ایران فرستاد، به این صورت که اعلام کرد آمریکا از حضور عربستان سعودی در یمن پشتیبانی نمی‌کنه. این به نظر من یک پیام غیر مستقیم به تهران بود که اگر شما بیایید برای حل مسائل منطقه همکاری بکنید، ما دیگه از عربستان پشتیبانی نخواهیم کرد. منافع امریکا در عربستان به نظر من استراتژیک نیست، بلکه منافع اقتصادی است و منافع نظامی. ولی در اسرائیل منافع استراتژیک. من تصور میکنم که این بار در مذاکرات برجام حتما مسائل عربستان هم مطرح خواهد شد، ولی این الزامی نخواهد بود که عربستان شرکت بکنه. از نظر امریکا اینو عرض میکنم، امریکا میتونه به عربستان پیام بده که ما منافع شما رو در این مذاکرات در نظر میگیریم، ولی مسئله حجاب نمیکنه که شما مستقیم بشینید صحبت کنید. این هم که ایران قبلا گفته ما حاضریم به مذاکره درباره مسائل منطقه اصلا یه موضوع دیگه است. اونا اومدن طرح امنیت خلیج فارس رو مطرح کردن و گفتن بدون دخالت خارجی کشورهای منطقه میتونن، به خصوص کشورهای اسلامی میتونن بشینن و مسئول منطقه رو یک طرح استراتژیک براش پیاده بکنن. یعنی ایران ممکنه با عربستان سعودی بر سر مسئله عراق، یمن و سایر مسئول منطقه بشینه رو در رو هم صحبت بکنه زمانی، ولی من تصور نمی کنم راضی بشه که این گفتگوی رو در روی در چارچوب مسئول مربوط به برجام انجام بشه، چون که این کار در واقع یک عقب نشینی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی منافع عربستان، تأکید میکنم، منافع اسرائیل، عربستان سعودی، مسئله حضور ایران در سوریه، در عراق و امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و آبراهه عمان حتما در این مذاکرات قرار داره و پیگیری خواهد شد و امریکا بدون حل این مشکلات اصولا نمیتونه هدفهای استراتژیک خودش و اروپا رو در منطقه پیش ببره.
جواد طالعی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم برلین.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن همه داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اگه 10 دقیقه دیگه با ما همراه بمونید، مجله صدای دیگر رو خواهید شنید. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در دست کم 15 شهر ایران تجمع‌هایی را برگزار کردند. این تجمع‌ها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد. در این حال گزارش حاکی از آن است که اسماعیل گرامی، یکی از فعالان حقوق بازنشستگان در تهران، دیروز بازداشت شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال میکنه و از او در مورد تجمع امروز پرسیدم.
این تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400 بود. در سال 1399 حدوداً 10 تجمع برگزار شد که اکثر اونها توسط فعالان مستقل بازنشستگان و تشکل‌های مستقل بازنشستگان صنفی و کارگری برگزار شده بود. خب در امروز یعنی یک شنبه تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری و همچنین در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز تجمع صورت گرفت. در تهران تجمع کنندگان شعار دادند که اگر فایل صوتیش آماده باشه با هم میتونیم بشنویم.
خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.
خب همونطوری که شنیدید شعار در رابطه با مجلس بود و اعتراض به دروغگویی مقام‌های جمهوری اسلامی که بازنشستگان اونها رو متهم به این امر کردن. فقط در تهران این شعار داده نشد، در شهرهای دیگه مثل کرج و عراق هم شعارهایی در مورد انتخابات سر بیاده شد که تجمع کنندگان گفتن ما رأی نخواهیم داد. بازنشستگان قبلا هم در همین شهرها تجمع داشتند و قبل از این هم این تجمع برگزار بشه دیروز مقام‌های سازمان تامین اجتماعی و برخی مقامات دولتی وعده‌هایی داده بودند که مثلا دستمزد کار با مستمری بازنشستگان به بیش از 4 میلیون تومان خواهد رسید. به نوعی تلاش می‌کردند که از دامنه این اعتراض‌ها بکاهند.
روز به مطالبات بازنشستگان به طور کلی کدوم‌ها هستند؟
خب رضا، تا اونجا که ما میدونیم مستمری بازنشستگان فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت ماهانه داره. سبد معیشت ماهانه که تازه در شورای عالی کار به نوعی مورد توافق قرار گرفته بود چیزی هلوش 7 میلیون تومنه. حالا خود در نظر بگی که همین 4 میلیون یا مثلا حتی 5 میلیون هم به بازنشستگان داده بشه باز هم فاصله داره با سبد معیشت. و خب این رو هم در نظر بگیرید که مشکلات بله دقیقاً. و خب این رو هم در نظر بگیرید که خب به خاطر سن بالا نیاز دارن به مراقبت‌های بهداشتی، رسیدگی پزشکی، خب این هزینه بالایی رو براشون در نظر میگیره و همینطور خورد و خوراک. و همین خاطر اونها ضمن این که خواستار افزایش سطح مستمری ها هستند، اجرای قانون همسانسازی هستند، همسانسازی دستمزدها یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری، چون در فاصله بسیار زیادی بین این مستمری ها وجود داره و در همین حال برخورداری از بیمه مناسب. اینا در حقیقت خواسته های اساسی بازنشستگان هست.
روزبه بلحری بود در مورد مشکلات بازنشستگان. اگر که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید حتما اون رو خواهید شنید. از اینجا @فرداگرام نشانی تلگرام ماست.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
خیلی سریع برگردیم به دنیای سیاست چون پایان مجله است. در حالی که صادرات گاز و برق ایران به عراق همچنان ادامه دارد ولی دولت عراق از پرداخت بدهی خود به ایران سرباز می‌زند. این در حالی است که دولت آمریکا معافیت عراق از واردات گاز و برق ایران را بار دیگر تمدید کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید که با وجود معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران، این کشور از پرداخت پول ایران امتناع می‌کند. او روز شنبه 14 فروردین ماه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل معافیت فعلی عراق از تحریم‌های آمریکا، این کشور مشکلی برای پرداخت پول ندارد، اما عراقی‌ها با بهانه‌های مختلف مانند تحریم بودن بانک‌های ایرانی سعی کردند که از پرداخت پول اجتناب کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد وضعیتی که بین دو کشور ایجاد شده چنین می‌گوید:
دارایی‌های ایران در عراق در بانک تجارت عراق نگه داشته شده و عراق حق نداره بر اساس قوانین تحریم آمریکا این پول‌ها رو به دلار به ایران تحویل بده، نه به دلار، حتی به هیچ ارز قابل تبدیل بین‌المللی هم حق نداره این کار رو بکنه. این ربطی به تصمیم آقای بایدن هم که به عراق اجازه داده که باز هم از ایران برق و گاز وارد کنه نداره. یعنی تصمیم آقای بایدن مشکل رو حل نمی‌کنه. مشکل این است که بانک‌های بین‌المللی از معامله با دلار با ایران خودداری می‌کنن، نه تنها بانک‌های عراقی، بلکه هم طور که می‌دونید بانک‌های کره‌ای، بانک‌های چینی و حتی روسی. و به خاطر همین آقای ظریف هم اخیراً گفته که تا مسئله بانکی ایران حل نشه، روابط مالی ایران با جهان حل نشه، حتی رابطه با چین و روسیه هم مشکل افزا خواهد بود.
به گفته یه حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، طرف عراقی در پرداخت پول برق به صورت دینار مشکلی ندارد، اما برای پول گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. بخش عربی شبکه الجزیره 19 اسفند ماه از قول مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق، گزارش داده بود که بر اساس قرارداد خرید گاز، پول آن باید با دلار آمریکا پرداخت شود، اما تحریم‌های ایالات متحده هر گونه معامله با ایران بر اساس دلار را ممنوع کرده است. فیصل عیساوی از اعضای کمیسیون مالی مجلس عراق هم به الجزیره گفته بود که در واقع دارایی های ایران در عراق مسدود نشده، بلکه ایران اصرار دارد که این پول با دلار آمریکا پرداخت شود و این موضوع با توجه به تحریم های واشنگتن ناممکن است. او افزوده بود اگر ایران رضایت دهد بدهی عراق با دینار این کشور تسویه شود، مشکلی باقی نمی ماند و به گفته وی همین امروز می توان این وجوه را تحویل ایران داد. علی صدرزاده در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
پیشنهاد عراق به ایران که ایران میتونه طلبهای خودش را از عراق به دینار بگیره و به مصرف برسونه، اون هم برای ایران کارساز نخواهد بود، چون همونطور که میدونید با دینار عراقی در حقیقت بایستی در بازار عراق کالاهایی بخره و چیزهایی که ایران لازم داره در حقیقت کالاهای صنعتی و کالاهاییست که در کشورهای اروپایی تولید میشه و خرید این کالاها با دینار عراقی میسر نیست. به همین علت این پیشنهاد عراق هم برای دولت ایران کارساز نیست.
مقامات ایران تاکنون بارها عراق را به کارشکنی در آزاد کردن منابع مسدود شده این کشور از بابت صادرات گاز و برق متهم کردند. آمریکا از پاییز 97 معافیت عراق برای ادامه واردات برق و گاز از ایران را به صورت دوره‌های کوتاه چند ماه تمدید کرده، اما پول آن باید به حسابی در بانک تجارت عراق واریز شود و ایران تنها می‌تواند برای خرید کالاهای انسان دوستانه از خود عراق از این منابع استفاده کند. مشکل اینجاست که حتی بدون احتساب برق و گاز، ایران سالانه 8 تا 9 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به عراق دارد، اما وارداتش از عراق حتی به 60 میلیون دلار نیز نمی‌رسد. نشریه نفت عراق 11 فروردین ماه گزارش داده بود که آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماه تمدید کرده است. عراق 1/3 انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند، اما به دلیل تحریم بانک‌ها و صنایع نفت و گاز ایران از طرف آمریکا، بخش بزرگی از پول برق و گاز خریداری شده از ایران پرداخت نشده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، بغداد بیش از 5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و تا کنون مذاکرات برای پرداخت این بدهی به نتیجه ملموسی نرسیده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین. اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های ما دارین حتما به ما بگین. خیلی ساده و بدون هزینه از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. شبی آرام و خوش داشته باشید. برنامه بعدی صدای دیگر همراه با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تعطیلات نوروز تمام شد و زنان کم شمار شاغل در ایران به سر کارهای خود بازگشتند. بر اساس آمار منتشر شده در ایران بیش از 700 هزار زن در سال گذشته شغل خود را از دست دادند و تاکنون هیچ تلاشی برای جبران بیکاری زنان صورت نگرفته است. با این همه زنانی که هنوز کار می‌کنند نیز خود را چندان خوشبخت نمی‌دانند. حضور آنها در محیط کار بیش از دیگران آنها را در معرض خطر آزار جنسی قرار می‌دهد. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنگونه که زنان در شبکه‌های اجتماعی میگویند، مهم نیست که محل کار آنها کجا باشد، تحصیلاتشان چه باشد و چند ساعت در روز کار کنند. همواره هستند کسانی که ماندن در محیط کار را برای آنها دشوار می‌کند. صدای یکی از زنانی را بشنویم که از آزار جنسی در محیط کارش میگوید.
من هم میخوام شما را در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن، میگفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمیدادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
این تنها یکی از روایات آزار جنسی در سال گذشته بود. فراگیری آزارها به آنجا رسیده که گروهی با صدای بلند به آزار جنسی در محیط کار اعتراض کنند، خبرنگاران زن. اما پیش از آنکه به موضوع آزار جنسی در محیط کار بپردازیم، یک بار دیگر نگاهی کنیم به مفهوم آزار جنسی. هر گونه رفتاری با ماهیت جنسی که بدون رضایت و توافق طرف مقابل انجام بشه آزار جنسیه، مثل نگاه با معنای جنسی، متلک یا اظهار نظر یا شوخی با ماهیت جنسی، درخواست انجام عملی با ماهیت جنسی و یا تماس جسمی با ماهیت جنسی. معیار رضایت نداشتن نظر دریافت کننده این رفتاره. اگر شما چنین رفتاری رو نخواسته باشید، رفتار طرف مقابل شما مصداق آزار جنسیه. اما در برابر این رفتارهای آزاردهنده در محیط کار چه کار باید بکنیم؟ پاسخ را از سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان، بشنویم.
من فکر می‌کنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن، مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. میدونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال منع میشه به شکل کلی، و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه ها دقیقا برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن، مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. و من یه نکته‌ای که اینجا اضافه کنم، فقط هم بین این دو فرد نیست، در واقع به عنوان مثال میگن جوک‌های جنسی یا شوخی‌های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس می‌کنن یا به هم نگاه می‌کنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه‌های وضع میشن و هر مجموعه‌ای بر اساس ارزش‌های خودش سعی می‌کنه خط قرمزهایی رو برای کارمندان و معیارهایی رو برای کارمندانش مشخص.
اما در ایران بسیاری از محیط‌های کاری فاقد چنین قوانین تعیین شده‌ای هستند. آنطور که فرنگیس بیات، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان در آلمان میگوید، نه تنها در محیط‌های کاری بلکه در ساختارهای بالادستی مانند انجمن‌های صنفی نیز سازوکاری برای مقابله با آزار جنسی در نظر گرفته نشده است. مثال آشکاران انجمن صنفی مطبوعات است، سازوکاری که باید حمایت از روزنامه‌نگاران را در دستور کار خود داشته باشد. اما با بالا گرفتن گزارش‌های آزار جنسی در میان زنان خبرنگار و انتشار گزارش‌هایی از آزار جنسی علیه آنها در رسانه‌ها، زنان روزنامه‌نگار می‌گویند که کمترین حمایتی از آنها صورت نگرفته است. فرنگیس بیات:
از حدود 2 سال پیش این موضوع اونقدر جدیه که تعدادی از روزنامه‌نگاران زن انتشار دادن یک ویدیویی رو از تجربه های خودشون حین کار. مدتی بعد یکی دیگه از مجله ها به صورت نوشتاری گزارشی رو رفت. همین اخیراً همشهری آماری رو درآورده در مورد آزاردیدگی و رواج این مسئله. منتها مسئله و اون بحران، اون مانع جدی که برای تبدیل شدن این به یک موضوع همگانی و برای اینکه دعوت بکنیم همه رو بهش فکر بکنن وجود داره، اینی که متاسفانه اون کسانی که بیشترین مسئولیت رو در پرداختن به این مسئله آزار و خشونت جنسی دارن، کمترین توجه رو به این موضوع کردن.
خانم بیات، منظورتون از کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی هست؟ آیا مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها رو مد نظر دارید یا ارگانی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو؟
من میخوام بگم همه مسئولیت دارن. اون کسی که قدرت داره مسئولیت داره، چه مدیر مسئول، چه کسانی که در یک سلسله مراتب حرفه‌ای در داخل روزنامه به عنوان دبیر هستن، به عنوان سردبیر هستن، شورای سردبیری هست، هر کسی که مسئولیتی داره، یعنی در حوزه‌ای که داره به لحاظ حرفه‌ای فعالیت میکنه، قدرتی داره، مسئولیت داره و انجمن روزنامه نگاران به طریق اولا مسئولیت داره. اون چیزی که موجب تعجب و واقعا شگفتی هست اینه که نوع مسئولیت پذیری یک انجمنی که مدعیه به عنوان یکی از نهادهای میانی، به عنوان یکی از نهادهای مدرن که قاعدتا باید مسئولیت خودش رو در این زمینه بیشتر بشناسه، با یک شکلی از رفع مسئولیت ابتدا شروع میکنه، میگه که آزارها یک مسئله یک دست فرهنگ ما جوری دیگری فهمیده شده، یعنی تردید در مسئله آزار، نسبی کردن این مفهوم، اینکه مسئله آزار یه موضوعی که در فرهنگ‌های غربی رواج داره و این خیلی موضوع ما نیست و این شکل، یعنی این مدل برخورد. و بعد اینکه واکنشی که انجمن روزنامه‌نگاران در نهایت نشون داد اینه که خودتون میایید یه کاریش بکنید، یعنی برون سپاری مسئولیت حتی در این حد. و نوع حمایتی هم که شده شبیه حمایتی میمونه که شما از همسایتون هم احتمالاً در پی یک همچین آزاری اگر ببینید ممکنه با همسایتون هم درد دل بکنه و همسایتون هم همین میزان همدلی رو نشون بده، درسته که همسایه شما مسئولیتی نداره، قدرتی نداره در مورد وضعیت شما.
در فقدان هر گونه سیستم حمایتی و آموزشی، آنکه تنها میماند زن آزار دیده است، خبرنگار باشد یا کارمند، کارگر خدماتی باشد یا مستخدم ساعتی، برای پیشگیری از آزار این زنان چه باید کرد؟ این پرسش رو با سمانه سوادی، کنشگر مسائل زنان در لندن مطرح کردم.
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از این دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست‌ها گرده هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخر در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست. آکادمی چرا هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر می‌کنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام می‌دیم مقالات تخصصی هستن که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که بار دیگر به موضوع آزار جنسی میپردازیم، پاینده باشید و شاد.